سخنان امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، سرکار خانم آن با هوشیاری 45 سال از امریکا هستند و مترجم عزیزمون هم خانم نازی هستند. ضمناً سخنرانی امشب در سایت www.tehranaa.org ذخیره خواهد شد. از ایشون و نازی عزیز درخواست میکنم که جلسه رو شروع کنم و در اختیار شماست جلسه.
Hi. Hi, my name is Nazi and I'd be your interpreter for today. I apologize. I would just turn off my camera because it distracts me to see myself. And we would love you to start. I can translate however you're comfortable with. Excuse me. And I just sent you a request to unmute.
Can you hear me now?
Yes, ma'am.
Yes. Okay, good. I'm Anne. I'm an alcoholic. I do want to ask you, Nassim, whether or not you will tell me when to wrap it up.
چند دقیقه وقت دارم؟
Tell me when to stop.
Sure. Let me just ask her.
حدود 40 دقیقه این 45 دقیقه معمولا تا زمانی که سخنرانیشون تموم بشه مشکلی ندارن.
Yeah, you normally have like, we are happy to hear you for 40, 45 minutes, however you're comfortable to wrap it up, but it's normally double in time, so if you speak 20 minutes, it'll be 40 because I'll be translating, you know, it's okay. Different than normal meetings, yes.
Okay, okay, can you let me know when I have spoken for 15 minutes?
I sure will, I'll put a timer.
Thank you very much.
Thank you. Yeah, of course.
I will start now. Hello, everybody. My name is Anne. I'm an alcoholic. I want to thank you for having me here today. This is the first time I have been at a meeting where I didn't speak the language. And this is going to be an adventure.
سلام خانم به همگی. من ان هستم، یک الکلی. خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و برای شما صحبت میکنم. این اولین تجربه من هست که توی جلسه صحبت میکنم که زبونش رو نمیدونم، پس برای من این یک تجربه هیجان انگیز جدیده.
I'll give you a little bit about my background. I was born in Brooklyn, New York, and I'm of Irish Catholic family. And I had a kind of okay childhood. My parents, who are both alcoholic, or who were both alcoholic, they have passed by now, were okay. I mean, they were not violent or awful in any way. Alcohol was just part of our lives.
Yes. من از یک خانواده ایرلندی کاتولیک میام و در نیویورک به دنیا اومدم و اونجا بزرگ شدم. خانواده من یعنی پدر مادر من، والدین من هر دو الکلی بودن، ولی هیچ اینجوری نبودن که آزار و خشونت خونگی داشته باشن یا بخوان خیلی وحشتناک، یا در واقع والدین خیلی بدی نبودن، الکلی بودن و الان هم خیلی وقتی که از این دنیا رفتن.
I was sober for 45 years in this past June. In one way I'm not altogether sure how it happened, except that I kept going to meetings. I have never stopped going to meetings. My life has been, had the normal ups and downs of everybody. And there have been times I've been very discouraged, but I kept on going to meetings, and I think that has been my lifesaver.
من همیشه توی ماه گذشته 45 سال پاکی داشتم و نمیدونم دقیقا چطور این اتفاق افتاد، ولی میدونم کاری که برای پاکی انجام دادم اینه که من همیشه توی هر شرایطی به جلسه های الکلی های گمنام رفتم و هیچ وقت توی هیچ شرایطی جلسه رفتن رو ترک نکردم. تمام زندگی ها و زندگی من هم بالا و پایین زیاد داشته و موقع های بوده که منم تشویق و ترغیب نبودم و ناامید شدم یا نمیخواستم ادامه بدم، ولی در هر صورت در عمل کرد این بوده که به جلسه هم رفتم و اینجوری پاک موندم برای 45 سال.
When I came into the program in 1975, I didn't get sober right away. My date of sobriety is June 1977. But they told me I had a disease, that this was not a moral failing, that I went to bed drunk every night, and my small children were often neglected. They told me that I could get better, but I had to do some basic things. And one of the basic things was to go to a meeting every day for the first 90 days.
من وقتی در سال 1975 وارد برنامه الکلی گمنام شدم، همونجا بلافاصله پاک نشدم و یه مدت طول کشید تا بتونم این برنامه رو بگیرم و در واقع پاک و هوشیار بشم. روز پاکی من، روز هوشیاری من جون 19 1977 هست، در ساعتی که 1975 وارد این برنامه شدم که بیشتر جون میشه توی خرداد خودمون. و در واقع اون وقتی اومدم توی برنامه سال 1975، چیزی که به من گفتن این بود که من یک بیماری دارم به نام الکلیسم و اینکه من بیمار هستم و اینکه بچه های من خیلی بهشون بیتوجهی میشد، شبا درست نمیتونم توی تخت بذارمشون موقع خواب و بالا سرشون باشم و خیلی کارهایی که باید میکردم و نمی کردم به عنوان یک مادر، ولی متوجه شدم که من یک بیماری دارم و اونجا بهم گفتن که چیزهای بنیادی و بیسیک و خیلی اولیه رو انجام بدم و این چیز اولیه برای من این بود که در 90 روز به 90 تا جلسه برم در 90 روز اول، یعنی 3 ماه اول پاکی.
It made me very angry when they told me that I had a disease. And some of the people who share in AA say it was a great relief to them. It was not a great relief to me. It was the first thing I had to accept of something I couldn't change, that I had a disease and it was not going to get any better. And if I continued to drink, it was going to get far, far worse. I hated that idea.
چیزی که وقتی که من گفتن من یک بیماری به نام الکلیسم دارم، من خیلی خشمگین شدم، عصبانی شدم. در صورتی که شنیدم خیلی ها میان توی برنامه و میگن که برای من یک تسکین بود وقتی بهم گفتن که بیماری الکلیست دارم و خیالم راحت شد. برای من اینطور نبود. تجربه من این بود که من عصبانی شدم. برای من خیلی پذیرش این که من یک آدم متفاوت بودم و یک مریضی داشتم که نه تنها نمیتونستم کاری خودم بهترش کنم و قرار نبود بهتر بشه، بلکه اگه به مشروب خوردن ادامه میدادم قرار بود هر روز بدتر و بدتر بشه. این واقعا منو خشمگین کرد وقتی اینو شنیدم.
I did not do what they told me in the beginning. I was told by the person I asked to be a sponsor to do the 90 meetings in 90 days, and I didn't do it. And as a result, I kept going to meetings, but I kept on drinking. I would go to about 2 or 3 meetings a week. I said I was far too busy. I was working. I had small children. I had a lot to manage. I thought that these people were a little nutty to ask me to go to a meeting every day.
وقتی که به من اولش اون کسی که راهنمای من بود بهم گفت که در 90 روز اول به 90 جلسه برم، ولی میخوام بهتون بگم دلیل این که من هوشیار نموندم این بود که من کاری که بهم پیشنهاد شده بود و بهم میگفتن انجام بده رو انجام ندادم. من به اون چیزایی که راهنما گفت عمل نکردم. وقتی بهم گفتن 90 روز 90 جلسه برو، من با خودم فکر کردم که این آدما دیوونه شدن، من هم کار دارم هم بچهای کوچولو دارم، چطور میتونم روزی یک ساعت جلسه برم؟ و نهایتش 2 تا 3 بار هفتگی جلسه میرفتم و نتیجهش هم این بود که مرتب لغزش میکردم و نمیتونستم پاک بمونم، هوشیار بمونم.
I finally decided, well, I didn't decide. I was forced to accept the fact that I really needed to follow directions for a change. And one of the things that helped me accept the fact that I had a disease and it was not going to get better was a person compared it to diabetes, said that if you don't treat diabetes every single day, you are going to die. And I thought, oh, I accepted the fact that I had a disease like diabetes. It was a breakthrough for me. And I'm very, very grateful to that speaker.
من بالاخره تصمیم گرفتم، البته تصمیم که نگرفتم، مجبور شدم که چیزهایی که بهم میگفتن، پیشنهادهایی که بهم میدادن یا کارهایی که میگفتن انجام بدم تو این برنامه رو انجام بدم. و یه روز یک سخنران رو شنیدم که گفت بیماری ما مثل بیماری دیابت و بیماری قند خونه و اگر روزانه درمان نشه ما رو میکشه. این صحبت این سخنران برای من مثل یک در واقع شکاف، مثل عبور کردن از یک مانع بزرگ بود و زندگی من عوض کرد و نمیدونم چطور شد، ولی اون مثال اون سخنران باعث شد که من بیماریمو بپذیرم و به فکر درمانش باشم.
45 years is a long space to cover. So let me just say this. I did stop drinking. I did stop using drugs. I did stay in close contact with the program. And while I probably have averaged 2 to 3 meetings a week for nearly all of my sober time, my life has gotten wonderful. But there have been, of course, things as happen in any other life.
45 سال فاصله زمانی خیلی بزرگه برای اینکه من بخوام همه قسمت هاشو در واقع کاور کنم و درباره صحبت کنم. ولی بذارید اینطوری بگم که بله، من مشروب خوردن رو کنار گذاشتم، استفاده از مواد رو کنار گذاشتم، یعنی پاک و هوشیار شدم و در رابطه نزدیک با برنامه الکلی گمنام باقی موندم. هر هفته 2 تا 3 تا جلسه می رفتم توی همه این 45 سال و توی همه این مدت پاک هوشیاری، و در عوض، یعنی در نتیجه اینکه زندگی من فوق‌العاده و شگفت‌انگیز شده، هرچند که همیشه توی همه زندگی ها مشکل هست، ولی این برنامه در واقع کار کرده.
My first marriage dissolved, probably, well, I'll take 100% responsibility for that. My second marriage lasted a very long time. My children grew up. My children are now in their 60s. I am retired for the past 10 years. I had a job that I liked, so that a lot of good things have happened in the course of my life. About 20 years ago, I was diagnosed with macular degeneration.
Oh, what's that?
Treble?
I'm not sure what that is.
Okay, an eye disease that will get worse.
Oh, okay. And I'm not, is that okay if I don't say that, like the scientific term for it? I'm not sure. Yeah. ازدواج اولم به سرانجام نرسید و من مسئولیت اشتباهاتی که کردم به عنوان الکلی تو ازدواج قبول میکنم. ازدواج دومم بهتر بود و الان بچه های من بزرگ شدن و بچه هم توی دهه 60 زندگیشون هستن، یعنی بالای 60 سال دارن و من خودم 10 ساله که الان بازنشست شدم از کاری که واقعا دوست داشتم و از کردنش لذت می بردم. و الان I'm sorry, how long has it been since you were diagnosed with the eye disease?
I was diagnosed 20 years ago.
20 سال پیش با یک بیماری چشم دکترها برای من تشخیص دادن که همش بدتر میشه و اسم علمیشو گفتن، منتها من متوجه نشدم، مدیکال نمیدونم توی این زمینه و ازشون پرسیدم که چی بود و این یک بیماری چشم هست که هر سال بدتر میشه.
So 20 years ago I had no symptoms that I could ascertain, and I have been very very fortunate because for 20 years, no, not, I'm sorry, for about 15 years, I was able to do everything anybody else can do. I kept driving my car. I kept working. I could read. I could write and read what I had written. I lived a perfectly normal life till about 5 years ago.
در این 20 سال گذشته 15 سال اولیشو من خیلی خوشبخت بودم که تونستم، با اینکه بیماری خیلی بدی هست، من میتونستم تمام کارهای I'm sorry, it's been about 15 minutes.
Okay, good.
I had an alarm.
I'll wrap it
در
up.
15 سال اولش من تونستم تمام کارهای روزمرم رو به خوبی انجام بدم، اصلا این بیماری بد نشد. ولی 5 سالی یعنی رانندگی کنم که بخونم، بنویسم و کارهایی که دوست داشتم انجام بدم، ولی در سال گذشته بیماری سخت‌تر شده برای من.
Five years ago, it got really, really bad. About 2 years ago, and I had to stop driving. And COVID struck at the same time. And I had to accept that I had this disease that is not going to get better. It is going to get worse. I can no longer read. I can write, but I can't read back what I've written. However, I can see a large room. I can see large spaces. So I can still walk around. About a year and a half ago, or 2 years ago, who knows, I had to start going to Zoom meetings. And I must say, I started going to the Perry Street meeting, but other meetings. And going to a meeting every day has made my acceptance of my disease possible. It's made for serenity.
در 5 سال گذشته بیماری من خیلی بدتر شد و در 2 سال گذشته واقعا خیلی بد شد، تا جایی که دیگه نمیتونستم خوب بخونم و میتونم بنویسم ولی نمیتونم نوشتای خودم رو بخونم، دیگه نمیتونستم رانندگی کنم و همون موقع کودم رخ داد و من مجبور شدم شروع کنم به جلسه های آنلاین رفتن. میتونم اطرافم رو ببینم، یعنی میتونم خودم راه برم اطراف رو ببینم، ولی این ماری من در 1 سال و نیم گذشته واقعا بد شده و تنها دلیل این که پذیرش این بیماری و بدتر شدن شدم، جلسه زوم و آنلاین بود که من تونستم روزانه به جلسه برم تو این مدت و یاد گرفتم و تونستم اما آپدیت کنم و این جلسه رو مرتب برم.
And I'm going to finish by saying the tools that I use are this. I say the serenity prayer a bunch of times in the course of the day, and I have all through my sobriety. For some reason, that prayer just centers me. The 12th step, the second part of the 12th step, which says, practice these principles in all our affairs, means that I need to be patient with people who are trying to help me. Because in my situation, I often need help, especially technological help, help with my iPhone, with my cell phone. And I don't always explain things properly, and I have to be patient and understand that these are people who are trying to make a living, and they're working people just like me, and that I need to use the serenity prayer. I need to practice these principles in all my affairs. And most of all, I have to remember that I'm an alcoholic. And if I allow despair or anger or rage to get the better of me, I'm that much more close to a drink. So I'd like to thank you so much for having me. This has been a wonderful experience.
Thanks, you, Anne. I think you still have like 10 more minutes or so if you'd like to add anything while I'm translating this part, because my time is 10:30 and they were normally speakers speak to around 11. So, I mean, if you want to add, so I'll just translate what you just said, but in meanwhile. Okay. برای آخرهای صحبتم میخوام ابزارهایی که تو این برنامه استفاده میکنم و نام ببرم. دعای آرامش رو من روزانه چندین و چند بار میگم و این باعث میشه که منو به تعادل برسونه و بالانس بکنه، مخصوصا اینکه چطور 12 قدم الکلی های گمنام رو که انجام دادم در زندگی روزانم پیاده کنم و چطور صبور باشم، چون من به خاطر شرایط زندگیم کسایی رو دارم که اینجا میان و به من کمک میکنن، برای کسایی که میان توی خونه من و به هم کمک میکنن برای کار روزمرم و زندگیم. و مثلا من با آیفون و تکنولوژی و خیلی چیزایی که مربوط به زندگی الان هست و موبایلم و اینا آشنایی ندارم و خیلی هاشو باید بدم این کسایی که میان اینجا برام انجام بدن و باید مرتب به خودم یادآوری کنم که صبور باشم که اینا هم هستن که زحمت کشن و دارن کار میکنن مثل قبلن خودم که پول زندگیشون در بیارن، و یادم باشه که این اصول برنامه رو در زندگیم پیاده کنم و یک مثال خوب برای این برنامه باشم با آدم هایی که باشون سر کار دارم. همینطور یادم باشه که به عنوان من یک الکلی هستم و ناامیدی و عصبانیت و خشم خیلی زود میتونه تمام وجود منو بگیره و تمام اینا جنبه های مریضی من هست که میتونه غلبه کنه به من. به همین خاطر باید به عنوان روزانه اینا رو به خودم یادآوری کنم که توی شرایطی که الان هستم زندگی که برنامه الکلی گمنام به در واقع داده رو با آرامش حفظ کنم. و این اولین بار من بود که توی این جلسه اینطوری صحبت میکنم و میخواستم بهتون بگم که تجربه خیلی عالی بود و ازتون تشکر کنم برای این موقعیت. Would you like to add anything?
Since I have more time, what I will say, I'm back again, I guess, for a few more minutes.
Sure.
The last thing that I had to accept, I'll start again. You don't have to translate that. I married again to somebody who was in the AA program. So my second husband and I had a very long and happy marriage. Mm-hmm. However, he was quite sick for a good part of the time. He had heart problems. He had bone problems. There were just a whole list of issues that he had to deal with. Now, this was a man who had not picked up a drink for many, many years. In the last 2 years of his life, he became addicted to painkillers. And I remember my first reactions when things started to go wrong and I realized what it was. He would fall. He would look as though he was drunk, but he was not. Twice I had to take him to the hospital because I was afraid that there was something terribly wrong. And then I realized it was an overdose of his pills. And then he would go into withdrawal, and that was just as bad. So life for a whole year was this off again, on again nightmare. And, you know, it's funny because I know a lot about addiction. I worked in human services. And but what my head knew and my emotions were different. I ended up responding with a lot of anger. And I talked to people about it in the program. But I got to tell you, I had some problems bringing it up at meetings because everybody knew him. And I felt like I was betraying. So I would talk to people one-on-one, which helped. But the second year, the year before he died, I started going to Al-Anon. I don't know whether you have Al-Anon in Iran yet or not.
Me too.
But it made such a difference.
Mm-hmm.
Was that too much, Nessie?
No, it was perfect.
Okay.
من حالا که دوباره وقت دارم اجازه بدید که اضافه کنم خیلی دوست دارم که درباره ازدواج دومم صحبت کنم. ازدواج دومم یک ازدواج طولانی و بسیار خوشبخت و خوشحال بود، یک ازدواج شاد بود، ولی همسرم خیلی مشکلات فیزیکی جسمانی داشت و مریض بود، مشکلات قلبی، مشکلات استخون و خیلی باید دکتر و اینا میرفت و این مرد برای سالهای سال دست به الکل و مشروب نزده بود، ولی وقتی اون اواخر زندگیش شروع کرد استفاده کردن به خاطر بیماریهایی که داشت، شروع کرد استفاده کردن از قرص های مسکن و به قرص معتاد شد و من خیلی اون دو سال خیلی سختی داشتم، چه چندین و چند بار می بردمش به قسمت اورژانس و هی سعی می کردم که فکر می کردم داره می میره، بعد به می گفتن که اووردوز کرده روی داروهایی که میخوره، قرصای مسکنش، و در واقع واقعا معتاد شده به اون قرصها. و اون سال آخر، دو سال آخر برای من مثل یک کابوس تمام نشدنی بود و خیلی برای من سخت بود. و با این که من توی شغلی داشتم که مرتبط بود و با خیلی ها کسی که با اعتیاد و اینا دست و پنجه نرم کرده بودن کار کرده بودم، واکنش خود من به زندگیم واقعا بد بود و من عصبانی و خشمگین شدم. و بعد از اون هم سال آخر که خیلی خیلی حالش بد بود و من متوجه شدم مشکلی که برای من وجود داشت این بود که من نمیتونستم با AA ها درباره این مسئله صحبت کنم. اگرم به جلسه میرفتم در حد گروه که اصلا نمیتونستم مشارکت کنم، ولی میشد یک به یک با بعضی ها صحبت میکردم به صورت انفرادی. اون بهم کمک کرد، ولی چون که احساس میکردم آبروشو میبرم بعد از سالهای سال که تو برنامه بوده، نمیتونستم درباره لغزش صحبت کنم. و بعد به برنامه خواهر ای رفتم برنامه الانان که نارونان هم هست. من نمیدونم توی ایران دارید یا نه، ولی اون جایی بود که به من واقعا کمک کرد که از اون همراه مصرف کنندم از عذاب اون رها بشم، واقعا تاثیر داشت. Yes.
I got a sponsor and I started doing something which I haven't spoken much about. I started doing the steps again, the AA steps, in a formal way. I had done the steps before, but now I did them with the idea of how I could accept my husband's illness. Mm. And it made such a difference. The last year of our marriage, he didn't really get better, but I got better because I was using the steps. And I was able to break through the rage and knew that I was sad, but I couldn't do anything, accepting the things I could not change. So I guess I will close there because this is kind of an emotional. It's kind of an emotional topic for me. So I will close now and thank you very much.
Thank you. من توی برنامه الانان یک راهنما گرفتم و دوباره قدم‌های AA رو که خیلی کار کرده بودم ولی به صورت جدیدی کار کردم و این دفعه به این صورت که چطور مریضی همسرمو بپذیرم و واقعا تاثیر داشت و در سال آخر ازدواجمون اون بهتر نشد، اون همچنان مریض بود، ولی من واقف بودم به احساساتی که داشتم به خاطر قدم‌ها و به خاطر راهنما، به احساساتی که نسبت به این قضیه داشتم، مثل خشم، مثل اینکه من غمگین بودم برای این اتفاقات و من خیلی بهتر شدم در اون سال آخر و من ترجیح میدم که اینجا برای من موضوع خیلی احساسی هست و خیلی صحبت کردن در برش ناراحت هم میکنه، پس همینجا جمع میکنم. Thank you so much, Anne.
Thank you, Nasim. Thank you very much for translating and thank you for all for inviting me.
Thank you. خیلی ممنون که منو دعوت کردین. It was our honor. Thank you so much.